أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. خب، عرض کردیم مطلب اول در بخش دوم آیه 37 درباره حقیقت توبه است. توضیحاتی درباره حقیقت توبه ذکر کردیم و سخن غزالی درباره اینکه توبه قوامش به سه امر است که هر یک موجب و سبب برای دیگری است بیان شد. ایشون گفت توبه از علم و آگاهی، حال و عمل تحقق پیدا میکنه. معرفت موجب انقلاب در حالت انسان، در حال انسان تعلم و اندوه میشه، و این موجب میشه انسان در مقام عمل هم نسبت به گذشته به جبران مفات دست بزنه و در حال و آینده هم مراقبت بکنه که اون گناه و معصیت یا توجهی که به سوی طبیعت برای او پیدا شده دیگه تکرار نشه. خب، البته اینجا فخر رازی اشکالی به غزالی کرده که حالا اون اشکال تبیینش هم زمان میبره و به نظر میرسه که این اشکال قابل پاسخ هم هست. خیلی خلاصه من دیگه حالا تفصیل اشکال فخر رازی را به غزالی در اینجا لازم نمیدونم ذکر بکنم، اما اجمالش این است که بالاخره اگر توبه با این سه امر تحقق پیدا میکنه، علم سبب برای تغییر حال و تعلم قلب میشه و این موجب اراده و عزم بر ترک در حال و استقبال و قصد تلافی مافات میکند. خب، با این بیان اون عملی که از این شخص سر میزنه این اختیاری نیست، چون این زائده اون تعلمه، یعنی ترتب دارد عمل بر اون تعلم خواه نخواه. و اون حالت و علم درونی ترتب دارد بر اون علم و آگاهی، یعنی کسی که بداند گناه چیست و مفاسد و ضررهای گناه را بداند، قهرن این حالت درونی برای او پیش میاد و قهرن به دنبال تلافی و جبران مافات برمیاد و قصد میکنه که دیگه این کار رو نکنه. یعنی ترتب اون فعل و عمل بر حالت درونی و ترتب حالت درونی بر علم و آگاهی ضروریه، یعنی غیر اختیاری است، دست خود شخص نیست. وقتی شما الان ببینی که این سمه، این خود به خود نمیری به سمتش. وقتی اینقدر یقین پیدا بشه، این دیگه امر و نهی نمیشه بهش تعلق بگیره. چیزی که قهری و غیر اختیاری باشه نمیتونه متعلق امر و نهی قرار بگیره. پس باید بگیم توبه، اینکه امر به توبه شده، این درست نیست. با این تبیینی که غزالی از حقیقت توبه کرده و اون را متقوم به این سه امر دانسته، معلوم میشه توبه دیگه نمیتونه متعلق امر و دستور واقع بشه، چون امر و دستور فقط به اموری متعلق میشود که در اختیار انسان باشه و امور غیر اختیاری و غیر مقدور از دایره دستور و امر خارجن. بعد ایشون میگه بل لقائل ان یقول، که خود اون علم و آگاهی هم عرض به حضور شما در اختیار نیست، نه فقط این دوتا، هر سه عنصر در واقع از محدوده اختیار و اراده آدمی خارجه. بعد یه بیانی داره برای اینکه چگونه اون علم و آگاهی و معرفت اولیه هم از اختیار انسان خارجه. پس بنابراین اصلا نمیتونه امر به توبه تعلق بگیره، چون توبه از اموری تشکیل شده که هیچ کدام اختیاری نیستند. با این بیانی که عرض شد، اون وقت البته در مورد علم و آگاهی توضیح میده که چرا علم و آگاهی در اختیار نیست، یه توضیح داره، وقت میگیره دیگه، حالا خواستید میتونید مراجعه کنید، تفسیر کبیر جلد 2 صفحه 21. البته این اشکال جواب داره، حالا ما دیگه خیلی وارد این بحثا نمیخوایم بشیم، چون از مسیر خودمون و بحث اصلی خودمون خارج میشیم. به هر حال همطور که دیروزم عرض کردم، اجمالاً توبه در اصطلاح عبارت است از رجوع و بازگشت نفس از طبیعت به سوی روحانیت. ما سه تا مفهوم دیگه هم داریم که اینها به اصطلاح یه توضیحی دربارش خوبه حالا که بحث به اینجا رسیده داده بشه. ما یه توبه نصوح هم داریم که در برخی روایات یا در آیات از اون یاد شده. توبه نصوح در موردش اختلافه که اصلا معنای توبه نصوح چیه؟ این توبه چه فرقی میکنه با مطلق توبه؟ چرا توبه متصف شده به وصف نصوح؟ آیا این نصوح وصف به حال خود توبه است یا وصف به حال تائبه؟ خب ببینید، اینجا دیدگاه ها مختلفه. برخی بر این عقیدن که نصوح وصف خود تائب است و اگر در اینجا وصف برای خود توبه قرار گرفته، این در واقع اسناد مجازیه. خب این که میگیم نصوح وصف برای تائبه، این معناش این است که این توبه نصیحت میکنه صاحب خود را به این که توبه را به کامل ترین نحو و آنگونه که سزاوار است انجام بدهند تا آثار گناه به کلی از قلب پاک بشه. و این راهش این است که به طور کلی نفوس را از حسرت‌ها خالی کنند و ظلمت ها و بدی ها و کدورت ها رو از دلشون پاک بکنن. بالاخره توبه نصوح یعنی توبه ای، آره توبه از هر چی میخواد باشه، توبه از هر گناهی، دروغ، غیبت، نمیدونم تهمت، حسادت، همه این چیزایی که رذایل اخلاقی نامیده میشه، چه یه امر درونی باشه چه یه فعل صادر شده از مکلف. توبه نصوح یعنی اون توبه ای که دل را بکنه منبع نورانیت، از هر سیاهی و کدورتی اون رو خالی بکنه. همینقدر که تو دل آدم نسبت به یکی خدایی نکرده مثلا بدبینی باشه، یه کدورت دیگه. اگه کسی از بدبینی میخواد توبه کنه باید اینا رو به کلی از دلش بیرون بریزه، در مورد دروغ، در مورد هر چیزی که حالا ممکنه به عنوان معصیت و گناه شناخته بشه. این مال اینه که به هر حال بگیم این نصوح وصف برای تائب. اما خب طبق دیدگاه دیگر نصوح وصف برای خود توبه است. این که میگیم توبه نصوح به نحوی که نصوح وصف برای توبه باشه، وقت این چند وجه براش گفتن. مثلا یه وجه این است که توبه نصوح یعنی اون توبه ای که نصیحت میکند مردم را، توبه ای که دعوت کننده مردم است به سوی خود. بعضی توبه ها اینجوریست، اون توبه ها توبه نصوحه. توبه های معمولی که همه دارن هر روز انجام میدن که اینا نصوح نیست. توبه نصوح اون توبه ایست که دعوت کننده دیگران باشه و به نحوی باشه رو دیگران اثر بذاره و اونا رو به این سمت که اونا هم توبه بکنن جذب بکنه. یعنی انقدر این آثار زیبای توبه رو در تائب دیدند که توبه این شخص شده نصیحت کننده دیگران. این یک وجه. یه وجه این است که توبه، یعنی اینجا گفتن به این دلیل بهش میگن توبه نصوح، یعنی اون توبه ای که فقط و فقط برای خدا باشد، حتی برای ترس از عذاب هم نباشه. یعنی فقط توبه میکنه به این دلیل که این برخلاف رضای حق تعالی است، یا توبه میکنه برای اینکه این گناه زشته، هیچ کاری به عذاب و عقاب هم نداره، از ترس عذاب و عقاب توبه نمیکنه. این عمل انقدر در نزد او زشته، به خاطر زشتی عمل توبه میکنه. یا به خاطر رضای محبوب و اینکه من کاری کردم که خدا از من ناراضیه، میخوام توبه کنم تا او از من راضی باشه، ولو اینکه حالا من رو عذاب هم بکنه، به خاطر ترس از این. توبه توبه نصوحه. یه وجه دیگری که باز گفتن این که توبه نصوح به این جهت بهش گفته میشه توبه نصوح، که نصوح از نصاحه به معنای خیاطته. یعنی همونطوری که با خیاطت دوخته میشود قسمت های پاره لباس، توبه هم میدوزد از دین آن چرا که گناه آن را پاره کرده است. گناه دین انسان را پاره میکنه و توبه دوختن اون پارگی دین که حاصل از گناهه. یا به این جهت که خیاطت میکند تکه های پارچه را و به هم متصل میکنه، با توبه هم بین توبه کننده و بین خدا و اولیاء خدا جمع میکنه، همطور که تکه های پارچه رو کنار هم قرار میده و جمع میکنه و میدوزه یه پارچه درست میشه، اینجا هم بین تائب و اولیاء خدا جمع میکنه. پس تارتن خیاطت برای دوختن پارگی هاست و اخرا برای دوختن، برای جمع کردن تکه های پارچه. هر دوش نسوح از نساحه به معنای خیاطته، هر دو وجهش هم میشه اینجا ذکر بشه. توبه نسوح توبهیه که باعث میشه اون شکافی که در دین پیدا، دین او پیدا شده جمع بشه، دوخته بشه، پوشیده بشه، یا باعث میشه بین او و اولیای خدا جمع بشه. این توبه نسوح. ما پس یک قسم از توبه، توبه نسوحه. و اینکه حالا چرا به اون نسوح گفتن، وجوهی که ذکر کردیم که عمدتاً اینها رو مرحوم شیخ بهایی در 40 حدیث نقل فرموده، صفحه 464 ذیل حدیث 38، در بعضی از کتابها هم اینها رو ذکر کردن. و این هم یه قسمی از توبه است. ما یه مفهوم دیگری داریم که حالا این باز میگم یه توبه خاصه، که انما یه توبه مطلق و عام داریم، یه توبه خاص. حالا اینا وجوه، این چیزهاییست که حالا شیخ بهایی گفته و وجوه به نظر میاد قابل توجهی هم هست. یه مفهومی هم داریم به عنوان انابه. ببینید انابه باز با توبه فرق داره. توبه طبق اون تعریفی که ما ذکر کردیم عبارت است از رجوع از طبیعت به روحانیت، رجوع از آثار طبیعت به سوی روحانیت و فطرت. انابه در واقع رجوع از روحانیت و فطرت به سوی خداست، اونم به سوی خداست. توبه بازگشت به سوی خداست. اما که نه، توبه پایین تر از انابه است. توبه بازگشت از بیراهه به راهه، انابه بازگشت به خداست. یعنی دیگه در انابه که نه کسی از همون فطرتش، از معبر فطرت و روحانیت نفسش به سوی خدا متوجه بشه، به این میگن انابه. و تا توبه نباشه انابه حاصل نمیشود. انابه از به گناه ربطی نداره ها، انابه به گناه ربطی نداره. انابه برای حتی کسانی که گناه هم نمی کنن باید انجام بشه. یعنی انسان بالاخره این هجرت الالله رو همواره داشته باشه، حالا میخواد نبی باشه، ولی خدا باشه، این هجرت الالله باید همواره وجود داشته باشه. اما توبه مال بازگشته، بازگشت از بیراهه به راه. و کسی تا توبه نکنه انابه نمیتونه داشته باشه. این دیگه مرحله بالاتره. یک مسئله هم داریم، یه عنوانی هم داریم تحت، یعنی یه مطلب، یه مفهومی هم داریم به عنوان استغفار. خوب دقت بکنید، استغفار باز غیر از توبه است. توبه یعنی بازگشت از گناه. کسی که گناه میکنه باید برگرده، ولی استغفار یعنی پناه بردن به مقام غفاریت خداوند، غفاریت و غفران در واقع یعنی پوشانندگی، ستر. استغفار یه حالت برای انسان. کسی که گناه میکنه میگن باید استغفار بکنه. استغفار در واقع یعنی این که انسان یه حالت تضرع در برابر حق تعالی داشته باشه و از او بخواد گناهانش را و آثارش را بپوشاند. پوشاندن، درخواست پوشاندن گناه و درخواست از بین بردن آثار گناه، این یه امریست که عرض به حضور شما بسیار بسیار مهمه و این غیر از توبه است. حالا ممکنه بگیم این خودش جزئی از توبه است، همراه توبه است، اما این به هر حال باید توجه داشت که هر گناهکاری، این گناهکار که میگیم برای ماها یعنی نافرمانی خدا، برای اولیا یعنی توجه، جلب توجه به عالم طبیعت، اینکه از مبدأ اعلا مثلا متوجه عالم طبیعت بشن، اونا هم استغفاره. یعنی اینکه از خدا، اگر پیامبر خدا استغفار میکنه این معناش چیه؟ میگه پیامبر خدا استغفار میکنه یعنی از اینکه توجهش به جای حق تعالی متوجه به عالم طبیعت شده، اونم نه به حرام، به مباح و حلال و در ضروریات، از خدا میخواد این رو، تبعات این رو از بین ببره، اینو بپوشانه، نادیده بگیره. ما که گناه میکنیم اگر استغفار کنیم، یعنی میخواییم خدایا این گناه ما پوشیده بشه، تبعات و آثاری حقیقی و واقعی که گناه داره این پوشیده بشه. امام رحمت الله علی یک بیان لطیفی در این مقام دارن که بالاخره خداوند تبارک و تعالی به طور کلی چون غفار و ساتر، ثمرات گناه و لغزش های انسان را با توبه می پوشانه و اونها را از انسان منقطع می کنه. چون وقتی انسان گناه می کنه، گناه ولیده هایی برای انسان ایجاد می کنه، یعنی موجوداتی در عالم مثال و در عالم به اصطلاح این چیزی که ما نمی بینیم، حجاب ها نمی ذاره ما ببینیم، اینها هر کدوم یه تجسم و تمثلی دارن و اینا موجود میشن و هرچه گناه بیشتر میشه این موجودات بیشتر اطراف انسان رو فرا میگیرن. اون وقت خود این ولیده ها بالاخره ملائکه اینها رو میبینن، مشاهده میکنن و اطلاع بر احوال این شخص پیدا میکنن که این چه کرده. این موجودی که الان تو این دنیا داره زندگی میکنه، ولیده هایی گرده او را گرفتن که این ولیده ها رو ملائکت الله میبینن و مشاهده میکنن. هر گناهی بالاخره یه ولیده ای داره در عالم مثال. اون وقت کسی که تا توبه میکنه و استغفار میکنه، در واقع یعنی یه حالتی در او پیدا میشه که از خدا میخواد خدا اینو فراموش بکنه. یعنی چی فراموش بکنه؟ ببینید اینجا چند وجه میشه براش ذکر کرد. یکی این که اون ملائکه‌ای که کاتب اعمال انسان هستند و صحیفه جرائم انسان رو می نویسند، اونها این رو فراموش بکنند. یکی این که زمان به عنوان یه حقیقت اینها رو فراموش بکنیم. ما الان گناهی که میکنیم در یک زمانی واقع میشه. زمان یه حقیقتی است که این گناه را در حافظه خودش ثبت میکنه. این فراموش بشه، یعنی درخواست از خدا برای اینکه زمان این گناه رو فراموش کنه، درخواست از مکان برای اینکه مکان این گناه را فراموش کنه، چون هر عملی و هر گناهی بالاخره در یه مکانی صورت میگیره. خود اعضا و جوارح انسان که گناه میکنن، اینها همه شاهدانی هستند که شهادت میدن. و وقتی استغفار میشه، یعنی در واقع از خداوند تبارک و تعالی طلب میشه که این اعضا و جوارح انسان شهادت ندن و یادشون بره. به هر حال چند احتمال در باب استغفار و اثری که استغفار داره، یعنی انسا فراموش، دستور به فراموشی، چند احتمال ذکر کردن. یه احتمال اینه که خداوند تبارک و تعالی به اعضا و جوارح و زمان و مکان و اینها میگه این معاصی رو کتمان کنن، اونا همه یادشون بره. به عبارت دیگر، یا اون صفحه زمان و مکان و اعضا و جوارح از این گناه پاک میشه، یا حداقل اینه که موظف به کتمان میشن و اینکه اینو آشکار نکنن، یا از اونها میخواد که شهادت ندن، و یا رفع آثار معاصی است. یعنی به هر حال اگر انسان توبه نکنه، معاصی آثاری دارن که این آثار تکوینن بروز و ظهور پیدا میکنه و ما نمیبینیم، و اون وقت اینا روز قیامت وقتی میان و عرض به حضور شما اینها رو بروز میدن، دیگه اون موقع انسان رسوای خلائق میشه. اون رسوایی که کارش نمیشه کرد. اینجا واقعش اینه که خیلی فرق میکنه. خداوند تبارک و تعالی درسته که مقام غفاریتش و ساتریتش یا ستاریتش اقتضا میکنه که در این عالم اینها همه پوشیده بمانه، اما اگر کسی توبه کرد در اون عالم هم پوشیده میماند. ای کسی استغفار کرد، این پوشیدگی استمرار پیدا میکنه و همه چیز از یادها میره، انسا میکند. و اگر توبه نشود، دیگه این غفاریت و ستاریت لولا عنایت شافعان اونجا باعث رسوایی انسان میشه. پس ما غیر از توبه در واقع استغفار هم داریم. استغفار در واقع یه حالتی است که انسان به خدا پناه ببره، لکن به مقام ستاریت و غفاریت که از خدا میخوایم خدایا این گناهان ما را بپوشان و محو کن محو کردن و پوشاندن گناه بالاخره درش این احتمالات هست، یا اعضا و زمان و مکان شهادت ندن، یا آثارش برطرف بشه، یا به کلی اونها از یاد برده بشون. اینا حالا احتمالاتی است که این یک مطالب و حقایقی درباره کتمان و استغفار و حالت انابه و توبه نصوح که حالا گفتیم. حالا با این مقدمات حالا مطالبی که برای تفسیر بخش دوم آیه انشاءالله لازمه اونها رو هم باید بیان بکنیم. الحمد لله رب العالمین.
استغفار مقدمه توبه است؟
نه.
چرا دیگه؟
نه. یا نه یا ببینید، یا با همه این دوتا، یا بعد از آنه. این بازگشت، این حالت ندامت که انسان میگه خب من چه کار بدی کردم،